الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجني من ظلمات المهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. از ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب، ساختار این کتاب ارزشمند همینطوری است که ملاحظه می‌فرمایید. بخش اول کلیات، بخش دوم وحدت وجودی و توحید عرفانی، بخش سوم مقام ذات و مراتب تجلیات، بخش چهارم هم انسان. برای شد که کلیات محل بحث ما نباشه. دوستان یا مطالعه فرمودن یا مطالعه کنن. هرچند خب یه مقدار ما خودمون توی مقدماتی معطل شدیم و نهایتا رسیدیم به بخش دوم وحدت وجود یا توحید عرفانی. یه خورده تفصیلی تر بخواییم نگاه کنیم، ساختار مباحث کتاب این هاست. توی کلیات تاریخچه عرفان نظری گفته میشه، چیستی عرفان نظری، بخش دوم که انشاءالله واردش میشیم تصویری دقیق از مدعای وحدت وجود و فروع و لوازم اون مطرح میشه، برهانهای فلسفی در اثبات این مدعا، نظریه وحدت وجود از دید آموزه های دینی. بخش سوم هم وارد بحث مقام ذات و مراتب تجلیات میشه. مقام ذات فصل ششمه، زیلش مراتب تجلیات رو، بعد از اون مراتب تجلیات رو ورود میکنه. فصل هفتم رو شکل میده و هشتم و نهم رو و دهم رو. تعین اول یا تجلی اول، تعین دوم یا تجلی ثانی، عوالم خلقی، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده و نفس رحمان. و بخش چهارم که انسانه و خیلی جالبه که بحث در عرفان با خدا شروع میشه و واقعا در گام دوم باید به انسان برسه. به انسان برسه، حقیقت انسان و جایگاه او، نسبت انسان با خدا، نسبت انسان با عالم، رسالت، نبوت و ولایت. حالا یه بحثی هم در انتها هست که یه مقدار جنبه‌های، یعنی یه ابعاد چالش های تاریخی هم پیدا کرده، خاتم اولیا از ابن عربی، این رو هم نهایتا میگم و به تعبیری خیلی راحت مسئله ای که برای بعضی ها جنجال درست کرده رو حل میکنم. خب ما بحثمون اینجا خواهد بود، وحدت وجود یا توحید عرفانی. خب اون بحثایی رو که رد کردیم سریع، اونا دیگه نمیتونیم بهش برگردیم. مقدمات مهمی دوستان اگر تونستن نگاهی بهش بیندازن. تفصیلی تر بخوایم باز به این بحث نگاه کنیم، به بخش دوم نگاه بکنیم، در واقع در فصل سوم که تصویری دقیق از مدعای وحدت وجود و فروع و لوازم اون میخواد مطرح بشه، یک مبحث معنا و مفهوم وحدت وجوده که اینجا به تحلیل دقیق اون میپردازن، انواع مکاتب رو مطرح میکنن، بعد فروع و لوازمش رو میگن. این فروع و لوازم اساسا خیلی مهمه در، یعنی ابزارهای مفهومی خیلی مهم نیست در تجزیه و تحلیل های عرفانی و در این حال خب جز فروع و لوازم وحدت وجود. اطلاق مقسمی، ظهور و تجلی، تمایز احاطی، لحاظهای نفس الامر. فصل چهارم در همین بخش دوم ورود در اقامه برهان هست برای اون وحدتی که اونجا ادعا شد. برهان اول تحلیل رابطه علیت که هویت ربطی معلول رو توضیح میدن و اینکه معلول ربطی حکم ناپذیره، و برهان دوم نامتناهی بودن حق تعالی است که انشاءالله میخونم، و گام سوم گام جالبی است که نظریه وحدت وجود رو از دید آموزه های دینی مطرح کردن. خب برای ماها خیلی جذابه، چند دسته میکنن ادله در واقع دینی رو برای این بحث، آیات ظهور حق رو مطرح میکنن، آیات و روایات ناظر به وحدت حق رو، آیات ناظر به قرب حق تعالی، روایت های ناظر به وجود حق در اشیا، آیات و روایت های ناظر به اسماء الهی، آیات و روایات در زمینه توحید افعالی. اگر در مبحث پیشین کسی که داره مطالعه میکنه عرفان نظری رو یه مقداری خیس بخوره و یعنی به جانش بنشینه، این آیات و روایات خیلی براش لذت بخش خواهد شد، به این معنا که خیلی دوست داره این آیات و روایات رو ببینه و یه اونسی مثلا باشون پیدا کنه، فضای دلنشینی بالاخره براش خواهد داشت. اما معنا و مفهوم وحدت وجود، یعنی وارد بخش دوم شدیم، چون فصلها رو در این کتاب مسلسل فهرست زدم، شماره فصل شده فصل سوم، وحدت وجود فروع و لوازم آن از منظر عرفان. خب بحث ما اینطوری شروع فرمودن جناب استاد که چند نگاه رایج اینجا داریم، چون اینا رو ما دو تا گامش رو یا یک و نصفی از گام رو توی این نگاه های رایج برداشته بودیم، بنده هم با اجازه فقط مرور بحثای قبلی رو میکنم و بحث یه تتمه رو هم باید انجام میدادیم تا دیدگاه، سه تا دیدگاه اینجا مطرح میشه، دیدگاه مشروعی، دیدگاه صدرایی و نهایتا دیدگاه عرفانی. دیدگاه مشروعی رو شاید یه مقدار با حوصله مطالعه کردیم، دیدگاه صدرایی رو وارد شدیم، یه تتمه کوچکی داشت، دیدگاه عرفانی هم اصلا وارد نشدیم. این مرور رو انجام بدیم و دیدگاه صدرایی رو تتمه‌اش رو هم نگاه میکنیم و بحث رو انشاءالله اگه بشه امروز تمام میکنیم، دیگه وارد دیدگاه عرفانی میشیم. دیدگاه مکتب مشایی، نظریه وجودات متکثر متباین، دو دیدگاه حکمت متعالی، نظریه وحدت سرایانی وجود، سه دیدگاه عرفانی، نظریه وحدت شخصیه وجود. خب مکتب مشا شاید بشه گفتش که به این قلزتی که بعدها مطرح شد توی حکمت مشا این بحث وحدت کسب مطرح نبوده، ولی خب بالاخره این خطوط اصلی رو از مجموع بنیادهای فکری مشایی میشه به دست آورد. یک، همه وجودها رو اینطوری که ما داریم میبینیم توی بحثای مشایی وجود رو اصیل داره تلقی میکنه، چون هنوز به اون عویسهی که جناب سهره بردی باش مواجه شد مواجه نشده که جناب سهره بردی این مسئله براشون مطرح شد که مفهوم وجود که اصلا بیرون نیستش، که شما عقلت باید مفهوم وجود رو درک بکنه، فلزا مفهوم وجود کامل عقلی اون صرف ذهنی صرفه. خب دیگه این نمیتونست اصیل باشه، این از اینجا شروع شد. عجیبه دیگه، میبینید از کجا یه زاویه درست میشه. ایشون آشکارا اینجا موضع گرفتن، وجود رو اصیل ندونستن، ماهیت رو اصیل دونستن و سعی کردن همه ادراکات فلسفی که دارن رو مبتنی کنن بر این تفاوتی که حس میکنن. اما ما به کار مشا که نگاه میکنیم میبینیم اینا اینجوری نیست موضعشون، این مشکل و عویسه رو ندارن، وجود رو دارن اصیل میدونن. حالا شاید مثلا بگیم که هم وجود هم ماهیت رو دارن اصیل میگیرن. همه وجودها اصیلن، همه وجودها به تمام ذات تباین دارن، همین چیزی که هممون داریم میبینیم این رو مشا عنوان یک ادراک فلسفی اعلام میکن که شما اگه نگاه کنید وجوداتی که با شما مواجه هستید، یک، خود شما با غیر خودت متمایزی به تمام ذات که خود میخوایی را برو تا معلوم بشی، و بقیه موجودات هم که ما میبینیم دیگه اطراف ما همه از هم متباین. مثلا فرض بفرمایید که این موبایل ما از گوجه متمایزه، چنگال مثلا از شیر آب متمایزه، اینا تمام ذات تباین دارن، دورشون بگردید معلوم میشه. سوم، همه وجودها در یک امر عام و لازم یعنی مفهوم وجود شریکن، یعنی سوال تباین به تمام ذات هیچ اشتراکی نیست، اشتراکی قائل نمیشه. الف، اشتراکی قائل نمیشه دیگه. چرا؟ در یک مفهوم عام اشتراکی وجود داره، یعنی بیرون اشتراکی نیست. اینها وقتی به ذهن میان در یک مفهوم عام با هم مشترکن، اسمشو میذاره لازم، امر عام لازم با هم نگه مشترکن. اینم سومین فهم. چهارمین فهم هم این که این مفهوم به طور تشکیکی بر وجودهای مختلف صدق میکنه. پس رفتیم توی ذهن، حالا صدق رو داریم بررسی میکنیم، متواتی یا مشکک. گفته میشه که وجود مشکک، مفهوم وجود مفهوم مشککی است به صورت تشکیکی. یعنی چی؟ یعنی وجود قوی داریم، وجود ضعیف داریم. خب حالا این چهار ادراک نتیجه چی میشه؟ اینکه در جهان عینی کثرت حقیقی برقرار است. خب حالا فرصت نیست که اینجا تأمل کنیم و استفاده های روشی بکنیم که ببینید یه جاهایی آدم مبانی رو میچینه، بعد نتیجه یک حکمیه که حکم اون حکم خیلی اثر بذاره. کثرت حقیقی در جهان عینی برقراره، ذات خارجی اشیا به کلی با هم متباینن و اشتراکشون در یک مفهوم ذهنی است که خارج از ذات اونهاست، هرچند عرض لازم اونهاست. خب پس وجه اشتراک موجودات متباین خارجی در یک ویژگی انتزاعی است که از اون به امر خارج لازم تعبیر میشه. اشتراک در چنین ویژگی انتزاعی هرگز به اتحاد و اشتراک خارجی وجودهای عینی منتهی نمیشه. خب اینجا خوب توجه کنیم که معمولا نگاه ما هم همینطوره، یعنی حتی فیلسوفانی که نگاه صدرایی دارن به طور معمول نگاهشون اینطوریه. ما نگاهی غیر این نداریم راستش، و تنها یه گزاره رو باور کردیم که مثلا با یه مقدماتی اثبات شده برامون، حالا دیگه اونو قبولش داریم. ولی ببین این همه مثلا وجود خوندن و صدرا خوندن الان روی نگاه من تأثیر گذاشته؟ نه، اینطوری نیست. ما هممون نگاهمون مشروعیست، اینو توجه داشته باشیم. یعنی با نقد و رد کردن این دیدگاه اینطور نیست که واقعا و در مقام نگاه‌های رایج خود ما هم از اون فاصله میگیریم. این یه مداری بهش توجه لازمه بشه که یه خود عواطفمون رو خوب تنظیم کنیم. خب نتیجه با پذیرفتن نظریه ذات، هر وجود خاصی از وجودات دیگه جدا میشه و هیچ اشتراک وجودی بین ایشون نه هست و نه امکان پدید اومدن داره. امکان نداره یعنی چی؟ یعنی به صورت کاملا زیر ساخته این امکان به از بین رفته است. خب پس در دیدگاه منصوب به مشا این طوره که در جهان وحدت واقعی وجودی نداریم، مثل یه مش تیله که مثلا فرض کنید توی یه سینی اینا ریخته باشن، اینا کنار هم دیگن، فرض کنید که 100 سال هم از اینجا کنار هم دیگن، ولی اینها مجزا از هم دیگه هستن. این به معنای نهادینه کردن گسست در هستی است که شاید ما فعلا حساسیت بالایی نداریم نسبت به این، بگیم که خب باشه خیلی مسئله پیش نمیاد. گسست رو ما توی هستی نهادینه کرد، خیلی متوجه نمیشیم که اگر اینجور گسست رو نهادی نکنیم فعلل و تفعلل چه آثار و لوازمی داره. ولی یه نکته هست، گرایش فطری انسان به وحدت خیلی بالاست، یعنی برخلاف چیزی که داریم مشاهده میکنیم و هرچی تحلیل میکنیم بازم همین از آب در میاد، یعنی این گسست. انسان گرایش فطریش به وحدت خیلی بالاست. اینجا میشه به این اشاره کرد کسایی که روی شکوفایی فطرت کار بکنن، خب اینا یک گرایش طوفانی به وحدت در خودشون کشف میکنن. خب مثل این که فرض فرمایید حالا بنده یا شما روی ذوق موسیقیایی خودمون کار کنید، حالا الان اصلا هیچ توجهی هم نداریم به موسیقی، ولی اگر بنا رو برای این بگذاریم به یک سال دو سالی روی ذوق موسیقیاییمون کار کنیم، نه اینکه مثلا یه مهارتی بریم یه فیلم بازی کنیم و اینا، اونطوری نه، اونطوری آدم خیلی ذوق یعنی چیز هنریش بعد هنریش شکوفا نمیشه، نه به عنوان یک مصرف کننده، به عنوان یک خریدار، عنوان یک انیس، خب روزو موسیقی کار. بعد از یه مدتی میبینیم موسیقی چه بازی با من داره میکنه، خیلی دسترسی خوش به وجود من بالاست. خب و این یه واقعیتیه که بالاخره ذات تو، جان تو این استعداد رو داره. انسان اگر روی فطرت کار کنیم، گرایش به وحدت میزنه بالا و مثلا مایه تعجبه که مثلا چرا انسان‌هایی که یه مقدار طهارت‌هایی پیدا میکنن به شدت گرایش به وحدت درشون بالاست. وحدت تو کل هستی ها، نه اینکه فقط متحد شدن با خداوند متعال، نه از رهگذر اتحاد با خداوند متعال به شدت گرایش به وحدت درشون اوج میگیره. خب پس ما به لحاظ نهاد خودمون با این نهادینه کردن گسست میونه خوبی نداریم. در واقع با این نگاهی که مشو از آب در آورده، مقوله اثرگذاری معنی خاصی پیدا میکنه. اثرگذاری یک چیز روی یک چیز دیگه اثر میگذاره یعنی چی؟ حالا اثرگذاری های اعدادی جای خود رو داره، اثرگذاری های عمیق‌تر از اون هست. اثرگذاری ایجادی چه معنایی پیدا میکنه؟ با چنین برداشتی از هستی، نسبت خدا با هستی هم چیز خاصی میشه. در واقع یک نوع بینونت ازلی از آب در میاد و یک جدایی رنجاوری پدید میاد بین خدا با هستی و خیلی از گزارهای شریعت رو نمیشه راستش محکم گفت. خب در نتیجه این نگاه اجازه نفوذ بسیاری از تئوری ها رو نمیده، اصلا از ریشه خشک میکنه. مثلا فرض فرمایید که شما هیچ اعتقادی به صداقت نداشته باشید، یه مکتبی درست کردید، یه مکتب اخلاقی، هیچ اعتقادی به صداقت نداشتید. خب بعد شما راه حلی که برای زیست توفیق مندانه ارائه میکنید هیچ تکیه‌ای به صداقت نداره، اصلا از این باب حرکت نمی‌کنید. تمام راه حل‌هایی که ارائه می‌کنید همه اینها مبتنی بر چیز سیطره دروغ. این پذیرفتید، سیطره دروغ رو پذیرفتید. ببینید چجوری میشه، هر تئوری که کوچکترین تماسی، کوچکترین تکیهی بخواد به صداقت انسان بده، این تئوری رو شما آسان با تیر میزنیدش. اصلا اجازه نمیدید این تئوری وارد حیات بشر بشه. این تأثیر اون چیزاست، اون نگاه های زیرساختیست. این گسست نافذ و عمیق به خیلی از تئوری ها اجازه نفوذ نمیده و اینا چیزاییه که خیلی باید دقت کرد تا فهمید که کسی که اینجوری داره چیز میکنه اصلا ذهن او در یک مسیری حرکت اصلا نمیکنه، مثلا اون مسیر رو بسته تلقی میکنه. خب دیدگاه یک بود. اما دیدگاه دو که دیدگاه حکمت متعالی است، من با اجازه رخصت میخواستم که جلسه‌مون بلند نیم ساعت باشه و حالا چون چهارپنج وقتی شروع کردیم 12:05 جلسه رو تمام کنیم، همینطور خود خود نیم ساعت نیم ساعت بریم جا. خب دیدگاه دوم حکمت متعالیه که واقعا متعالی است و رشد یافته همون حکمت ارزشمند و قدرتمند مشروعه. حکمت مشروعه که حکمت قدرتمندیه. حکمت متعالیه نظریه وحدت سرین وجود رو مطرح میکنه. یکی از بحثایی که حکمت متعالیه داره دیدن تفاوت مفهوم وجود با دیگر مفاهیم فلسفی است و در واقع به عنوان نخستین پیام اسادت وجود میشه این نکته رو مطرح کرد که حساب مفهوم وجود از مفاهیم همسان دیگر مثل تشخص و وحدت و علیت و اینها جدا میشه به جهت صدقشون بر امور و حقایق خارجی. تمایزی که صدرا در پرتو بحث رسالت وجود میان مفهوم عام وجود و حقیقت عینی وجود میگذره، کلیدی‌ترین نکته این بحث هستش. خب ما یه مقداری تأمل کنیم در این باب. ایشون میگن که این مفهوم عام برخلاف دیگر مفاهیم مشابه از متن خارج و عین واقع خارجی حکایت داره و بیانگر اصل و تحققه، یعنی محکوم مفهوم وجود اصل ذات و هویت شیء. من کاری ندارم این چیه، اونی که ابتدا کار دارم اینه که این هست، اگه نبود چیش هم نبود، چی هستش هم نبود. خب ایشون میگه اول چیزی که چشم من رو داره پر میکنه اینه که این هست رو چی داره تأمین میکنه؟ همین وجود داره تأمین میکنه، وجود داره وجود رو تأمین میکنه. خب لذا اصل ذات و هویت این حقیقت و همه حقایقی که باشون مواجه هستیم این وجوده. حالا مفاهیم مثل وحدت و تشخص و اینها، اونا داره ویژگی یک هویت خارجی رو مطرح میکنه، ولی نه، وجود داره خود رو مطرح میکنه و وجود از تعین او هم جلوتر میزنه. این که شما میخوایی بگی اینه و حالا یه چیزی مثلا بفرمایید، مثلا بگید که نمیدونم درخته، بگید سیبه، بگید هر چیز دیگری میخواید بگید، قبل از اینکه تعینی رو مطرح کنید، اینی که دارم آنش داریم صحبت میکنیم، داریم درکش میکنیم، هست. این هست با اوصافی مثل وحدت و تشخص و علیت و اینها تفاوت اینجوری داره که اصل ذات رو داره بیان میکنه، اصل این وجود شیء رو داره میگه، ریشه رو داره میگه. تو مقولات ثانی فلسفی در واقع ما یک تفاوتی تو نگاه صدر رو داریم. اینا رو خب ما گاهی فرصت بوده و با دوستان گفتگوهای خوبی کردیم. خب این رو جناب سهروردی بر خودش نتونسته بود حل کنه. همونطور که اشاره شد مقولات فلسفی رو عقلی صرف میخون. توضیحش هم خیلی ساده بود. میگفتش که مفهوم، مثلا مفهوم وجود یا دیگر مفاهیم فلسفی، اینا مثلا رنگ که نیستن، که مثل زبری و نرمی که نیستن، که مثل مشمومات و مثل بوها و اینها که نیستن. این مفهوم رو عقل داره درک میکنه. شما الان همین چیزی که این بیرون موجوده، موجود رو به من نشون بده، شما موجود نشون نمیده، همش داری به من سیب و گلابی نشون میده. سیب میبینم، گلابی میبینم، موجود رو من نمیبینم، یعنی حس من ادراک نمیکنه، عقل داره ادراک میکنه. خب این پذیرفته از باشم و اینا، چی میخوای بگی؟ خب عقل که بیرون نمیاد، که عقل تو موتن ذهنه. میگید خب باشو بشین از همونجا ادراک کنه. نه، این اگر مواجه نشه ادراکی اتفاق نمیفته. خب تنها راه چاره اینه که ما بگیریم این حقیقت خارجی رو ببریم توی سقع ذهن، اونجا عقل ادراک کنه چیشو، وجودش رو ادراک کنه. عجب، وجود بر ساخته انتزاع شده منتزع ذهنه، تو ذهن انتزاع داره میشه، تخیل نیست. اگه میگیم به اعتبار العقل، با اون اعتبارهای نشقلی و اعتبارهای ادیبانه و شاعرانه و اینا منظورمون نیست. نه نه نه، اینجا واقعا عقل ما منفعله، ولی بحث اینه که اینو بیرون راش نمیدن، این در صبع ذهن داره ادراک میکنه. خب اینا خیلی توجهات خوبیه، خیلی توجهات خوبیه، ولی خب نتیجه این میشه مقولات فلسفی میشن عقلی صرف، و بعدم دیگه میدونه چی میشه بعدش دیگه. همین چالش اصالت ماهیت و پدید آورد. خب این یک دریافت چگونه باید حساب کرد؟ دریافت فلسفی است، یک دریافت معرفت شناختی است، یک دریافت انسان شناختی است، هیچ چه نوع دریافتیه. ولی بالاخره همین دریافته یه مانعی درست کرد برای بحث تحلیل هستی. خب ما اینجا میپرسیم با وجود از چه چیز داریم حکایت میکنیم، یعنی مفاد واقعی وجود چیست؟ صد را مفهوم وجود من را به کدوم نقطه در متن واقعیت میبره؟ صد را این که مفهوم وجود من را به متن واقعیت میبره را مشکلش را همونجا حل کرد که نه عقل به خاطر نحوه وجود نفسی انسان، عقل میتونه بره دقیقا در همون موطن مادی و هر موطنی، هر موطنی، حالا ماده رو صرفا نمیخوایم بگیم، در هر موطنی میتونه بره، در مواطن عقلی که میتونه بره، یعنی در مرتبه و افق و امتداد عقل که میتونه بره، در مراتب مثالی، در مراتب مادی، در تمام این مراتب میتونه بره. حالا حتی یه بحثم هست در مراتب فراتر از عقل چطور، در مرتبه قلبی هم میتونه بره یا نه، که خب بعضی از محققین نظرشون اینه که بله، به خاطر نحوه وجود نفسی انسان تو تمام مراتب عقل میتونه بره سوار بر نحوه وجود نفسی انسان میشه و میره، و این ظرفیت انسانیست، و میره و وجود این سیب رو دقیقا در موطن خود سیب ادراک میکنه، شهود عقلی میکنه. خب اینو که برای خودش حل کرد، دیگه این که مفهوم وجود عینی و خارجی است دیگه براش امر متجشمی نبود و تونستش بپذیره. خب ما ادامه بحث دیگه انشاءالله باشه برای فردا. یک صلواتی مرحمت برم. Thank you.